به رادیو فردا گوش میکنید.
مجال این نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و خیلی خوشحالیم که همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه تهران. امیدواریم همچنان بتونید بمونید با ما و در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. یه سری بزنیم اول به خبرها با مینا برمست.
با سلام دوباره. گزارش ها که از ادامه جنگ شدید میان نیروهای کرد و خلافت اسلامی یا داعش بر سر کنترل شهر کوبانی در شرق سوریه است. تصاویر تلویزیونی پرچم داعش را نشان می‌دهند که بر فراز ساختمانی در سمت شرقی این شهر نصب شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها افراد داعش وارد بخشی از شهر شده و جنگ خیابانی با کردها در جریان است و چند هزار تن از ساکنان برخی مناطق نیز تخلیه شدند. به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرده است. از جمله روزنامه تایمز لندن روز دوشنبه نوشت که دو بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت و ملیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیایی، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان‌ها بودند. داعش این 49 ترک را در موسل به گروگان گرفته بود. شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز به نقل از منبع در ساختمان نخست وزیری این کشور این گزارش ها را معتبر خوانده است. دولت ترکیه در زمان آزادی این گروگان ها گفت که در عملیاتی محرمانه آنها را آزاد کرده است بدون آنکه توضیحی دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است رقابت های منطقه‌ای مانع از حل مسئله هسته‌ای ایران و سوریه شده است. آقای ظریف در نشستی با مؤسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در تهران بحران‌های خاورمیانه را ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای دانسته و افزوده است که در مورد مسئله هسته‌ای ایران کشورهایی که منافعشان ایجاب می‌کند بحران ساختگی ایجاد کردند و تلاش می‌کنند آن را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران از اروپا خواسته است نقشی موازنه‌ای در حل مسئله هسته‌ای ایران بازی کند و افزوده است که آمریکا و اروپا باید واقعیت توانمندی هسته‌ای ایران را بپذیرند. هیئتی از مسئولین و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امشب برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایران این هیئت روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارشش تایید کرده است که ایران به 3 مورد از اقدامات توافق شده عمل کرده اما به سوال‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. ایران می‌گوید این سوال‌ها و ادعاها بدون سند و مدرک است. هفته گذشته رضا نجفی نماینده ایران در آژانس انتشار خبر سفر هیئت آژانس به تهران پیش از اعلام رسمی آن را افشای اطلاعات طبقه بندی شده در آژانس خواند و آن را تایید نگرانی ایران درباره وجود جاسوس در آژانس دانست. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها اعدام عبدالملک ریگی رهبر سابق جندالله را در سال 89 عجولانه دانسته است. آقای یونسی به خبرگزاری فارس گفته است که دستگیری عبدالملک ریگی کار درخشان اطلاعاتی بود اما زنده نگه داشتن او برای امنیت ملی بهتر از حذفش بود. علی یونسی وزیر اطلاعات سابق برای نمونه به عبدالله اوجلان رهبر پیکاکا اشاره کرده که از 14 سال پیش در جزیره در ترکیه زندانی است. آقای یونسی محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی ایران را نیز وزیری با رویکرد اخلاقی و قانونی توصیف کرده که باید کمکش کرد تا به طور کامل بر کارش تسلط یابد. و جایزه نوبل پزشکی به یک دانشمند آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف پزشک آمریکایی انگلیسی و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفته است.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدین. مجله نیمه شب رادیو فرداست همچنان ادامه داره. تا حدود 10 دقیقه آینده میتونید برنامه هفتگی ادبی فرهنگی رادیو فردا رو بشنوید و همراه بشید با مهرداد قاسمفر. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم همچنان هم بتونید با ما باشید. شب و روز بر شما خوش هر جایی هستید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه ویژه نشر و کتاب هفتگی رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. این هفته ابتدا چند خبر میشنوید و بعد گزارشی خواهیم داشت در حوزه کتاب. احمد پوری مترجم آثار شعر خبر از پایان ترجمه شعرهایی از چارلز بوکوفسکی داد که بعد از مرگ او در آمریکا به چاپ رسیدند. این ترجمه با عنوان آویزان از نخ منتشر خواهد شد. علاوه بر این احمد پوری گفته است که در حال ترجمه خاطرات خواندنی پابلو نرودا شاعر شیلیایی در 500 صفحه است و قرار است آن را نشر چشمه منتشر کند. چاپ 12 از داستان مهمان مامان اثر هوشنگ مرادی کرمانی را نشر نی منتشر کرده است. تبعات تداوم سانسور و به اصطلاح ممیزی کتاب در ایران مدام خودش را بیشتر نشان می‌دهد. وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی چند باری برای گذاشتن مسئولیت سانسور پیش از چاپ بر شانه‌های ناشران خیز برداشته. رضا خندان مهابادی نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران در این باره به ما میگوید:
در مورد واگذار کردن این مسئولیت سانسور به خود ناشرها، من فکر می‌کنم که نه تنها گامی به پیش نیست، بلکه گام به پس هم هست. کمان که خود ناشرها هم سال قبل وقتی این بحث شد به شدت مخالفت کردند و نپذیرفتند چنین چیزی که برم فرض کتابشون رو چاپ بکنم، بعد از چاپ حالا ببینن که آیا مشکلی دارد یا ندارد. چون در حالت فعلی خب ناشر کتابش رو آماده میکنه، ماکتش رو میبره ارشاد، حالا یا مجوز میدن یا نمیدن یا مشروطش میکنن. در هر صورت چه چندان هزینه سنگینی بر دوش ناشر نیست. اما قرار باشه 1000 تا 2000 تا کمتر بیشتر کتاب رو چاپ بکنه و بعد تازه بره سرنوشت رو تعیین بکنه، خب این یک ضرر اقتصادی، احتمال یک ضرر اقتصادی هم براش هست و بنابراین فکر نمی کنم ناشری یک چنین مسئولیتی رو بپذیره.
با این حال وزارت ارشاد بار دیگر در صدد است که همان طرح اولیه را با تغییراتی شاید اجرایی کند و آن هم سپردن سانسور پیش از چاپ کتاب‌ها نه به همه ناشران بلکه به آن دسته که وزارت ارشاد ناشر خوشنام یا مورد اعتمادش می‌خواند. اما این ناشر خوشنام یا مورد اعتماد کیست؟ به چه معناست؟ علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی ساکن لندن:
من فکر میکنم این مفهوم مورد اعتماد رو بیش از اینکه ببریم روی اینکه خود اون ناشر واقعا کیه، باید در این زمینه ببینیم که اون ناشر کتابهایی رو منتشر میکنه که در حوزه مورد مناقشه در کار ممیزی هست یا نه. مثل ناشرانی که کتاب‌های دینی زیر نظر حوزه علمیه یا همسو با قرائت رسمی دینی دولت منتشر می‌کنند. همینطور ناشرانی که کتاب‌های تخصصی منتشر می‌کنند، مثلا در زمینه پزشکی یا علوم، اون هم ناشرانی که در پیوستگی با ساختار دولتی و دانشگاه‌ها کار می‌کنند و یا ناشرانی که کتاب‌های آموزشی منتشر می‌کنند. خب این ناشران میشه اونها رو مثلا به عنوان نوعی ناشر مورد اعتماد تلقی کرد، وگرنه ناشران مستقل مثلا نشر مروارید یا بسیاری از ناشران دیگه که کتاب‌های منتشر می‌کنند در زمینه‌های مختلف، مثلا ادبی یا علوم اجتماعی یا هنر یا علوم انسانی، اینها که مورد مناقشه در ممیزی هست، به نظر من همچنان در وزارت ارشاد علل قاعده باید جزء ناشران غیر معتمد تلقی بشه.
اما یک نکته همچنان جای پرسش است، اینکه چون این طرحی که خود از زمان وزارت احمد مسجد جامعی در دولت محمد خاتمی مطرح شد اما همچنان ناکام است، چرا همچنان از سوی وزارت ارشاد فعلی هر از گاه در دستور کار قرار میگیرد؟ علت و ضرورت این پافشاری تا به حال بی‌حاصل چیست؟ رضا خندان مهابادی نویسنده در تهران:
خود این طرح‌های مختلف و گوناگونی که هر دم میاد جلو و اجرایی هم نمیشه یا وسط راه متوقف میشه، علت اساسی این است که جامعه کلاً با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها، به این شکل در میاد که هر چنگایی یه طرح اینجوری بدن. اصولاً فشار به سانسور همونجور که من گفتم گذشت از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشار، یعنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه، یا جز سیستم رسمی این شبکه رسمی تولید و توزیع در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بس اصلا اصلاحات و سانسور نیست، این پاسخ دادن به این فشار هست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن واقعا.
علی اصغر رمضان‌پور کارشناس در حوزه نشر و کتاب در ایران هم معتقد است.
خب ببینید، واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نه به لحاظ فرهنگی امکان پذیره، نه به لحاظ اقتصاد نش، یعنی هیچ ناشری نمیتونه برنامه بریزه که این کتاب رو که الان سفارش نوشتن یا ترجمه‌ش رو میده 6 ماه دیگه چاپ میکنه یا 1 سال دیگه چاپ میکنه یا 1 سال نیمه دیگه چاپ میکنه یا کدوم بخشش هست یا کدوم بخشش نیست. بنابراین در عمل واقعیت اینه که ادامه چنین شیوه سانسوری امکان پذیر نیست.
هم بر اساس تجربه های عملی سانسور در ایران و هم به گفته مخالفان سانسور، ممیزی چه به دست ناشران سپرده شود و چه به دست وزارت ارشاد یا هر نهاد دیگری اعمال شود، در نهایت مشکلی را از شانه کتاب در ایران بر نخواهد داشت، چرا که به گفته اینان سانسور سانسور است. حتی نهاد قدیمی و مستقلی چون کانون نویسندگان ایران مخالفت با هر شکلی از سانسور را از همان سال 1347 خورشیدی تا کنون در منشور خود به عنوان اساسی ترین اصول اهدافش آورده است. رضا خندان مهابادی عضو این دوره هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران درباره راه حل سانسور به ما میگوید:
سانسور فقط یه راه حل داره، اونم غیر قانونی کردنش. اگر بخوان سرشون خلوت بشه، نمیدونم از اینجور صحبت ها، یه راه داره اونم که بگن سانسور غیر قانونی است، سانسور گام به گام و لحظه فنه، اونم در شرایطی که واقعا اصلا مرزها کاملا سیاله. شما در نظر بگید دوران آقای احمدی نژاد یقه خودی هاشون هم سانسور گرفته بود. بسیار از نویسندگانی که سالها خودی بودند و به راحتی کاراشون چاپ میشد، در دوران آقای احمدی نژاد دچار سانسور شدند و صداشون در اومد. بنابراین در جایی که حتی مرز بین خودی و به اصطلاح غیر خودی اینقدر سیال و نامشخص، چطور میشود یک چنین بنیادی گذاشت و حالا بگیم تازه چه گامی؟ یه میاد شرایطی رو که فعلا برای ناشر آسان‌تر است تبدیلش می‌کنه به یک شرایط پر از استرس. و این رو هم بدونید وقتی بحث اقتصاد وارد این ماجرا میشه، اون سانسور بسیار وحشتناک‌تر میشه. یعنی ناشر اگر قرار بشه نقش سانسور چیزی بگیره، بسیار بدتر از ارشاد عمل میکنه، چون حالا ارشاد تا به هر حال کارمندیست و کارمندانی هستند و این وسط ممکنه به چیز اقتصادی نداشته باشه، اون ناشری که ضرر اقتصادیش هم اضافه میشه به این مجموعه، طبیعتا اون موقع اگر قرار باشه بپذیره که نقش سانسور چی رو بازی کنه، اون موقع بسیار بدتر از اونا عمل خواهد کرد و وضع سانسور رو بسیار بدتر میکنه. مسئولیت یه جورایی نمیدونم شاید بشه یه جور خصوصی سازی سانسوره، یه چنین حالتی احتمالاً خواهد داشت و نه چیز دیگری.
با این وصف، اگر سانسور به دلیل فشار اجتماعی، اقتصاد ورشکسته نشر، سقوط بی‌سابقه تیراژ کتاب، بی‌رغبتی مردم و حتی کم تأثیر شدن آن در اهداف رسمی به دلیل گسترش رسانه‌های غیر قابل کنترل از سوی حاکمیت، دیگر کمتر سیاستی قابل دفاع حتی برای وزارت ارشاد است، چه راهی پیش پای این وزارتخانه که متولی سانسور است باقی است؟ علی اصغر رمضان‌پور میگوید در این صورت برای وزارت ارشاد تنها دو راه میماند:
یا اینکه مثل دولت قبلی، یعنی دولت آقای احمدی نژاد و وزارت ارشاد قبلی، اصلا تقریبا باب نشر رو ببندیم که نهایتش همون اعتراضی منجر خواهد شد که مردم داشتن، یا اینکه باید از بنیاد برداره این شیوه نظارت در واقع برون وسطایی رو. حالا اگر این شیوه رو نمیتونه برداره به طور کامل، به هر حال تنها راه این است که قدری حداقل این رو سبک بکنه، حداقل از نظر اجرایی. بنابراین من فکر میکنم که فشار واقعیت‌های فرهنگی و فشار خواست عمومی در واقع هم ناشران هم نویسندگان و هم خوانندگان کتاب بیش از همه، وزارت ارشاد رو ناگزیر میکنه که به نحوی این بن‌بست رو اصلاح بکنه و مجبور هست از طریق آزمون و خطا هی طرح‌های رو پیش ببره تا ببینه کدومش رو میتونه در واقع توسعه بده.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.